از افکار عمومی جهانه.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان، همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. یکی دیگر از رخدادهای غرب آسیا ادامه حملات آمریکا علیه یمن است. جنگنده‌های آمریکایی پنجشنبه شب در 4 نوبت منطقه رأس عیسی از جمله بندر نفتی رأس عیسی در ولایت الهدیده را هدف قرار داد که در جریان این حملات 245 نفر شهید و زخمی شدند. در بیانیه‌ای که شامگاه جمعه گذشته از سوی دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن منتشر شد آمده است، تجاوز آمریکا به طور هدفمند غیر نظامیان، تأسیسات غیر نظامی، زیرساخت‌های اقتصادی و خدماتی یمن را هدف قرار می‌دهد. این نهاد اعلام کرده حمله آمریکا به بندر نفتی تلاش آشکار برای خفه کردن ملت یمن و جلوگیری از رسیدن مواد غذایی، دارویی و دیگر نیازهای اساسی به مردم است. در ادامه بیانیه آمده است توحش آمریکایی تنها با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه قابل مقایسه است، جنایاتی که با مشارکت آشکار و بی پرده آمریکا انجام می‌گیرد. دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن اضافه کرد حملات آمریکا به دلیل حمایت‌های یمن از ملت مظلوم فلسطین صورت می‌گیرد و قطعاً بی‌نتیجه خواهد بود. این حملات بی پاسخ نخواهد ماند و ما آماده ایم به بالاترین سطح از درگیری با دشمن آمریکایی منتقل شویم. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان همچنان در خدمتان هستیم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان به دعوت سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در رأس یک هیئت بلندپایه نظامی هفته گذشته به ایران سفر داشت. وزیر دفاع عربستان روز پنجشنبه با آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی هم دیدار و گفتگو کرد. خالد بن سلمان همچنین با سرلشکر باقری، علی اکبر احمدیان و مسعود پزشکیان دیدار کرد. این دومین سفر مقام ارشد دفاعی عربستان به ایران در یک سال اخیر است. سال گذشته هم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان سعودی با دعوت سرلشکر باقری به تهران سفر کرده بود. این سفرهای مقامات امنیتی عربستان به ایران گویای عزم جدی و کم سابقه تهران و ریاض برای گسترش روابط دو جانبه و افزایش همکاری های منطقوی است. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در دیدار با آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با اظهار خرسندی فراوان از این دیدار گفت: من با دستور کار گسترش روابط با ایران و همکاری در تمام زمینه ها به تهران آمده ام و امیدواریم گفتگوهای سازنده انجام شده روابط قوی تر از گذشته میان عربستان و جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در این دیدار تاکید کردند: اعتقاد ما این است که ارتباط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای هر دو کشور مفید خواهد بود و دو کشور می توانند تکمیل کننده یک دیگر باشند. اما در خصوص این موضوع نخست بشنویم صحبت‌های محترم ابوالفضل زهروند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را در رابطه با اهمیت این سفر.
این سفر آغاز یک فرایند میتونه باشه، یعنی با یک سفر تکمیل نمیشه. تصور من است که شخص آقای بن سلمان نقطه عطفی است در تاریخ تحولات و نقش آفرینی این کشور در منطقه و جهان. عربستان همواره کشوری بوده که امنیتش رو برونزا تعریف کرده، یعنی ایالات متحده، قبلش هم انگلیس، اما الان داره تلاش میکنه که تبدیل شه به یه بازیگر در واقع مؤثر که امنیتش باید درونزا باشه. این فرآیند خاصی است. مثلا تحولاتی که در صحنه اجتماعی و محیط داخلی عربستان نشون شکل داده خب خیلی تغییر ایجاد کرده، یا تجربه به نظر من سوریه برایشون خیلی درس آموزه، یعنی اتفاقات که الان در صحنه سوریه پیش میره خلاف اون چیزی که عربستان انتظارشو داشت، یا حتی در لبنان. بنابراین میره به این سمت که بس بهتره که عربستان بیاد با توجه به روند نزولی که غرب در رأسش ایالات متحده در جنبه ظرفیت نرم پیدا کرده، بیاد و نقش خودش رو در منطقه در واقع تعریف بکنه، اونم در این صورتبندی جدیدی که داره در محیط بین الملل اتفاق میفته، یعنی حرکت از سمت یک جانبه گرایی به سمت چند جانبه گرایی. و در این صورتبندی جدید قطعا ایران، روسیه و چین سه کشور مؤثر و کلیدی خواهند بود و هستند. بنابراین این رو از این زاویه من فکر میکنم سفر بسیار مهمی است. قطعا نشستشون با فرماندهان نظامی ما و شخصیت‌های حتی سیاسی امنیتی و در رأسش هم جناب آقای سردار سرلشکر باقری میتونه خیلی مؤثر باشه. بازدیدایی که صورت خواهد گرفت میتواند سعودی رو به اون سمتی که بایسته نقش آفرینی او در جهان اسلام و در منطقه هست سوق بده.
اما بازم پیرامون این سفر و اهمیت تقویت روابط ایران و عربستان بشنویم صحبت‌های محترم محسن پاکاین، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان و کارشناس مسائل سیاسی را.
روی کرده جمهوری اسلامی ایران نسبت به عربستان همیشه یک روی کرده عملگرایانه و مثبت بوده و ما در طول تاریخ بعد از انقلاب هیچگاه تعرضی به عربستان نداشتیم. از توی دیگه عربستان در مقاطعی ما شاهد این بودیم که اون رویکرد مثبتی که ما انتظار داشتیم رو از خودش نشان نداده و به نظر میرسه تحولاتی رخ داده که این تحولات باعث بشه شده که عربستان به این جنبندی برسه که ایران یک دوست قابل اعتماده و یک محور اعتماد در منطقه. یکی از دلایلش که در وضعیت جاری غرب آسیا ما میتونیم به اون اشاره بکنیم این وضعیت خاص نسل کشی اسرائیل هست در غزه و حمایت هایی که آمریکا داره انجام میده از این نسل کشی و پیش بینی میشد با توجه به علاقه مندی دنیا به فلسطین، دنیای اسلام به فلسطین و قبله اول مسلمین، به تدریج این رویکردهای آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت به فلسطین باعث ایجاد اتحاد بین جهان اسلام خواهد شد و ما این رو شاهد هستیم. ببینید در یک مقطعی بود ما وقتی با کشورهای عرب صحبت می‌کردیم راجع به مسئله فلسطین به ما می‌گفتن آقا این مسئله یک موضوع عربی هست، شما کاری نداشته باشید، ما مدیریت می‌کنیم. اما امروز به این جنبندی رسیدن که این موضوع یک موضوع اسلامیه، یک موضوع فرا عربی هست و باعث نه تنها امنیت غرب آسیا بلکه باعث امنیت و منافع این کشورها هم خواهد شد. لذا به نظر میرسه که ما از این به بعد شاهد نوعی رویکرد متمایل به اتحاد و انسجام در جهت تقویت امت اسلامی خواهیم بود از سوی کشورهای عرب و خب محور این کشورهای عرب هم عربستان است و کشورهای دیگر به عربستان نگاه میکنن. لذا به نظرم میرسه که ما در آینده بیشتر شاهد این خواهیم بود که بدون مداخله خارجی ما به دنبال تامین امنیت منطقه باشیم، یعنی همین بحث امنیت مشترک منطقی که ما از اول انقلاب رو دنبال کردیم و سردار سلیمانی بارها این رو تکرار کردن، انشالله به مرحله اجرا در خواهد آمد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، یک جهان تشکر و سپاس از اینکه همراه ما بودید. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت می‌کنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای بزرگ و مهربان و درود یاران همراه. خوشحالیم که امروز هم همراهی میکنید با برنامه خودتان رسم زندگی. خانواده های عزیز، شما خردسالان نازنین، کودکان عزیز خانواده، چشم و چراغ پدر و مادرهایتان، پدر کلانا و مادر کلانای عزیز، ذخایر، گنجینه های خانواده ها، الهی که تنتان سالم باشه و بهار به خوبی و نیکی در کنار هم در یک خانواده صمیمی و گرم انشالله که تجربه کنید. ما هستیم و باز هم همکاران ما. من بیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده، طیبه نوری صدابردار، شیما وفا گزارشگر، خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده، امروز در خدمتتان هستیم و یک موضوع و محور دیگر تقدیم حضورتان خواهیم کرد. منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما دوستان عزیز شنونده هستیم. شماره پیامگیر ما در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226 و شماره اختصاصی برنامه رسم زندگی 090-50-300-689. سایت ما parstoday.ir/dari. همچنین میتونین ما را در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک دنبال کنید. @radiodari_mashhad. منتظرتان هستیم. منتظر هستیم که از تجربه های ناب شما عزیزان شنونده هم در برنامه با نام خودتان استفاده کنید. دوستای عزیز، خیلی خوشحالیم که نظرهایتان با ما در میان میگذارید. مثل خانم نیازی عزیز که بر ما اشاره کردن، برنامه را میشنوند و توصیه کردن به زوجهای جوان حتما قبل از تصمیم به بارداری چکاپ کنن، آزمایش های لازم بپردازن که خدای نخواسته در طول بارداری و در طول نگهداری از جنین مادر دچار مشکلات نشوه. خوبی هم از خانم نیازی عزیز که توصیه خیلی مشفقانه و دلسوزانه داشتن. امروز هم میخواییم از بحث فرزند آوری صحبت بکنیم و همونطور که دیروز اشاره کردیم، امروز قصد داریم از فاصله بارداری با شما گپ بزنیم.
مادرای عزیز، کسانی که دوست دارن چند فرزند داشته باشن تا به اون مسئولیت نمیرسن که از هر دو تا یا از هر سه تا خوب نگهداری کنن، فرزند دوم نیارن. وقتی فرزند دوم بیارن که مثلا میتونن به هر دو تا خوب برسن، به خصوص به بزرگتر که به خود حسودی نکنه، افسرده میشه، مثلا خودتر منازم او افسرده میشه. و تا وقتی که مثلا می دو تا خوب به اون مسئولیت دارن، هم پدر هم مادر، اقدام به طفل دوم و سوم کنه.
عزیز، اولاد دار شدن یا به قول دوستان ایرانی ما بچه دار شدن، تجربه است که زندگی یک زوج را، زندگی یک زن و شوهر را تا به ابد تغییر میده. چرا؟ به خاطر از اینکه با خودش مسئولیت میاره، با خودش وظایف سنگین به همراه داره که قبل از او این وظایف و این مسئولیت ها وجود نداشتن. این مسئولیت بزرگ سبب شده که والدین اقدام و برنامه‌ریزی برای بچه دار شدن کنن و بهتری است که قبل از بارداری باید مسائل مختلفی را در نظر بگیرن تا بتونن این مسئولیت را به درستی انجام بدن. شما حتما تجربه کردین یا در خانواده خودتان یا در خانواده دوستانتان اطرافیانتان. مثلا وقتی خبر تولد اولین فرزند خانواده به گوش میرسه همگی بدون استثنا خوشحال میشن. پیام های تبریکی است، خنده ها، خوشحالی ها و خب یک چیز طبیعی است، یک انسان تازه و یک عضو تازه به خانواده اضافه شده. مادر هم که از همه خوشحالتر هست به خاطر از اینکه باری را که 9 ماه با خودش حمل کرده به سلامت به زمین میگذاره. اما بعد از مدت کوتاه سیلی از افکار مختلف و نگرانی های تازه به ذهن مادر هجوم میارن. شاید شما اگر مادر شنونده باشین همین لحظه به یکی از این افکار خودتان همین لحظه واقف باشید. مثلا چی؟ مثلا یکی از این نگرانی ها ترس از بارداری مجدد هست و ای که مادر و پدر هر دو تصمیم بگیرن که دومین فرزند خودشان یا سومین فرزند خودشان، البته اگر میخواین فرزند دیگه داشته باشن، چه موقع به دنیا بیارن و چه موقع به خانوادهشان دعوت بن. و اینجاست که موضوع فاصله گذاری بین بارداری ها داغ میشه. تجربه یک مادر براتون بگیم. یک مادر 34 ساله میگه که ما 3 تا فرزند داریم که فاصله اونا از هم 19 ماه هست. وقتی خیلی خرد بودن زندگی ما به یک جهنم واقعی تبدیل شده بود. میگه تصورش بکنین 3 تا اولاد داشتم با فاصله کم و نیازهایشان تقریبا مشترک بود، چه بلاهایی که سر آدم اینا ناوردن. اما حالی که اونا یک کمی کلانتر شدن اوضاع ما یک ذره خوبتر شده، به خاطر از اینکه اونا تنها نیستن، او 3 نفر هم سن سال هستن، با هم دیگه بازی میکنن، ساتیری میکنن. خب ما هم یک گوشه کارهای ما را انجام میتیم. این تجربه یک مادر بود که از اولادای پشت پشتشان یا شیر به شیرشان نقل کردن و گفتن. اما به قول بسیاری از صاحب نظران، دوستای عزیز، ایراد این ماجرا میفهمین کجاست؟ اینجاست که پدر و مادر از شدت خستگی جسمی و روحی تاب و توان ندارن وقتی که بچه هاشان پشت پشت باشه. وقتی فاصله سنی بچه ها یا اولادا از هم کم باشه، پدر و مادر حداقل برای 1-2 سال اول به شدت خسته هستن. این صحنه رو شما تصور بکنین که مادر باید در همون حال که به نوزاد شیر میته بچه بغل باشه، بعد دنبال کودک نوپای خودش هم بدوه، میگه ای کاش که فقط دویدن باشه، چون باید امروی همو طفل خودش کل خانه را بالا و پایین بدوه. یکی گریه میکنه، دیگهش گشنه است، یکی نیاز به تعویض کالا و پمپرز داره، یکی خدای نکرده یک کمک تب داره و خب مشکلات عدیده. مادر است و دنیایی از بالا و پایین دویدن ها با طفلک هایش. تصور بکنین. خب تجربه های شما از این ماجرا چطور هست؟ شیما وفا از هرات با ما هستن.
سلام خدمت شما همراهان عزیز و شنونده های ارجمند برنامه رسم زندگی. وسط شهر هستم و خواستیم که در مورد محور بحث امروز برنامه یکی از خانم های عزیز یا یکی از خواهران گرامی خود را با خود در این مصاحبه شریک بسازیم. سلام خدمت شما دوباره و از فرصت شما یک دنیا متشکر میکنم. معرفی کنین خود برای شنونده های ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسیبا صالح از ولایت هرات، 5 سال سن دارم، ازدواج کردم، 2 تا فرزندم دارم.
خداوند شما را حفظ بکنه همراه اولادای نازنین شما. حسیبا جان عزیز، در کل چند سال میشه ازدواج کردین؟
تقریباً
8 ساله میشه.
فرزند کلان شما؟
فرزند کلان ما یک پسر کسی نیم ساله تقریبا دیگر روی به 4.
چی شد که آسیبا جان عزیز در این 8 سال صاحب 4 تا فرزند نشدین؟
نخواستم. ابتدای که ازدواج کردیم گفتم تا چند سال فاصله باشه. بعد از 2-3 سال خداوند این فرزند پسر رو به من داد. عباس جان.
خداوند حفظ بکنه و صحت و سلامت باشه همراه شما و خانواده محترم شما. آسیبا جان ما هم در رابطه به فرزند آوری در خانواده صحبت می‌کنیم و محور گفتگوی ما و شما در رابطه به فاصله بین بارداری ها هست که در افغانستان چشم دید شما چگونه هست؟ چقدر از هموطنهای افغانستانی ما از خانواده های ما این فاصله را رعایت میکنن یا فاصله بین اولادهایشون هست؟ اطرافیانتان چگونه هست؟
فکر میکنم حالا نسبت به گذشته کم فاصله حفظ میکنن. اول خانواده خود ما اول همشیری بزرگتر من یک دختر 12 ساله داره، بعد از 6 سال تقریبا باز یک پسر دختر دیگه آورده. با خود من همچنان بین پسر اول من و دختر من 3.5 سال فاصله ایه. و امیتی که من دیدم مردم اطراف هرات که این فاصله اصلا مد نظر نمیگیرم، هر جا میرم ماشاءالله 6-7 تا رد و رد دارم، ولی بعضی فامیلا هست به داخل شهر که خود ما میبینیم این فاصله نظر فامیلا هم فرق داره، بعضینا بیشتر مایم بعضینا کمتر مایم، ولی به نظر من این فاصله مد نظر بگیرم از هر نگاه خوبه، از نگاه اقتصادی، از هر نگاه به تربیه اینا بیشتر برسیم، به تحصیل اینا بیشتر برسیم، هرچی بشه اولاد بیشتر داشته باشه مسئولیتی هم بیشتره، به خصوص که فردا بزرگتر میشن به خیر مسئولیت اینا بیشتره، درس و تعلیم اینا اگه کمتر باشه به نظر خودم شخصا که 3 آدم داشته باشه به همه چیزی و خب بازم نظر به فامیلا فرق میکنه، نظر خودم که 3 تا باینده 2 تا دارم یکی دیگه هم داشته باشه خیلی خوبه که به تحصیل اینا به خواسته اینا ان شاء الله برسه.
ان شاء الله مادر پدرهایی که تجربه زندگی را از روی دانش زندگی دارن و دانش اولادداری حتما که هر چند زیادتر هم فرزند داشته باشن از خودشان مایه میگذارن برای تعلیم و تربیه و سلامتی بیشتر فرزند خود. آسیبا جان حالا بس فاصله بین بارداری ها هست، هر چند خانواده های ما علاقه بیشتر به فرزند دارن یعنی چند تا فرزند داشته باشن، همونطور که گفتین که به تحصیل فرزندای خود اگر کمتر داشته باشیم بیشتر میرسیم، به خواسته ها و نیازمندی های اینا بیشتر میرسیم، اگر فاصله بین فرزند ما حالا اول یا دوم است یا فرزند بعدی ما بیشتر میشه، چقدر سلامتی جسمی مادر میتونه حفظ شه؟ وقتی مادر زود به زود فرزند میاره شاید سلامتی از او از لحاظ جسمی و روحی به خطر بیفته، ولی خب باز چقدر میتونه سلامت تر باشه مادر ما به اولاد اول دو دومش به مراتب برسه؟
دقیقاً فاصله که بین اولادا باشه از نگاه جسمی از نگاه روحی، یعنی اگر بین اولاد 4 سال یا 5 سال فاصله باشه او راحت تر طفل دوم خوب بزرگتر میکنه.
ممنون شما.
تشکر. سلامت باشین. خوشحال شدم هم صحبت شدم با شما.
رنگ چشمات هنوز بهترین رنگه، یارای شم هنوز صورتت قشنگه، کاش تو من بودی میفهمیدی دلم تنگه، بین عقل و قلب من هر روز سر جنگه، تو مال منی جز وسط وسط قلبمه، طبیعی نیستش بگه نفرین همه، کتاب بیا بیا که بریدم از همه، واسه پریدن بی توی بالم کمه، جا تو درست وسط وسط قلبمه، طبیعی نیستش بگه نفرین همه، کتاب بیا بیا که بریدم از همه، واسه پریدن بی توی بالم کمه.
اگر فاصله گذاری بارداری وجود نداشته باشد، مادر بارداری که با حالت تهوع و علائم اولیه بارداری دست به گریبان هست و به دلیل مراقبت از فرزند دیگه که هنوز کوچک هست خواب کافی هم نداره، نمیتونه که مراقبت خوبی از خودش و کودک متولد شدهش به عمل بیاره، که در این بین تکلیف جنین هم کاملا مشخص است. گفتنی ها زیاد هست دوست عزیز، اما بریم جمع‌بندی موضوع را از سرکار خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده بشنویم.
سلام خداوندگار مهربان، سلام خدمت شما و شنوندگان خوب ما. خب بحث ما همچنان در مورد مادران باردار و ای که یکی از سوالاتی را که مطرح میشه برای اکثر والدین و زوجها اینی هست که چه فاصله سنی بین تولد فرزندان مناسب تر است و چه زمان بهتر است که برای تولد فرزند دوم اقدام بکنیم. در این موضوع با توجه به شرایط مختلفی که خب خانواده ها زوجین دارن اختلاف نظر زیاد است. واقعیت امرم همین است که وقتی خانواده ها و زوجین با توجه به امکانات خودشان، توانمندی های خودشان و شرایط زندگی خودشان نسبت به این موضوع نظرات کاملا متفاوتی دارند و تصمیمات متنوعی میگیرند. پدر و مادرهایی هستند که معتقدند فاصله سنی بین تولد دو فرزند اگر خیلی کم باشه یا خیلی زیاد باشه، خب زمینه ساز مشکلات بسیار خواهد شد. بسیار از مادران اگر بچهای خودشان پشت سر هم باشن، یک سال یک و نیم سال فاصله داشته باشه، خب از لحاظ جمع کردن اطفال اگر کمکگری نباشه در خانه غیر از پدرشان، مادر بسیار بسیار اذیت میشه. بسیار شکایت مادرانی رو داریم که میگه فرزندای ما پشت سر هم متولد شده و اکثرا اعلام میکنه که دومی ناخواسته بوده. این باعث میشه که هم مادر بسیار در یک وضعیت نامناسب قرار بگیرد، هم اطفال اذیت شود. چرا؟ و طفلی که هنوز تا دو سال با شیر کامل بخوره از شیر گرفته میشه و او هم از یک لحاظی خودش یک آسیب هست که هم از لحاظ جسمی و روانی تحت تاثیر قرار میگیره. پس این هم خود خانواده ها باید در نظر بگیره و گاهی هم خانواده ها یا والدین میگن خب اگر پشت سر هم باشه زحمت هم زحمت هست. یعنی خب هر دور ما همزمان بزرگ میشه و وقتی که بزرگ میشه خوب میشه، چرا که هم از لحاظ اختلاف سنی زیاد اختلاف نیسته و همه که همزمان هر دو کلان شده. پس ای بر میگرده به نظرات والدین و خانواده ها. اما چیزی را که کارشناسان در این زمینه حال بررسی کردند و مطالعه کردند، فاصله سنی 3 تا 4 سال توصیه میکنند، چرا که در این فاصله نوزاد اول به یک سری از آمادگی ها رسیدن، مثل ای که حرف میزنن، مسائل میتونن درک بکنن، از لحاظ ارتباط گیری در یک شرایط مناسب قرار داره، از نظر جسمی و روانی برای فرزند دوم هم در یک وضعیت خوب و مناسب میتونن از لحاظ ارتباطی قرار بگیره. وقتی میبینیم که اطفال 3 تا 4 ساله معمولا اگر یک طفل دیگر رو ببینن خب بسیار خوش میشن، با ارتباط برقرار میکنن و ای هم مناسب هست. همین که مادر پدر خب یک میبینیم که در حال نیاز طفل دوم هم بیشتر هست، نیاز به مراقبت بیشتر داره، بیشتر در آغوش گرفته میشه در طول شبانه روز و وقتی با ای طفل اولی خب میشه صحبت کرد که خواهر یا برادر تو چون کوچک هست نمیتونه خودش کار شخصی خودش انجام بده، خودش غذا بگیره، خودش لباس شخصی خودش بپوشه، خودش بره بیا از سرویس استفاده بکنه یا از غذاها و نوشیدنی، خب طفل است، من بیشتر در آغوش بس بیشتر بغلش میکنم. تو هم میتونی در این زمینه به من کمک کنی تا از لحاظ روانی فرزند اول دچار آسیب نشه انشاءالله.
خب بهترین ها را براتان آرزو میکنیم دوستان عزیز شنونده، امیدواریم سلامت و سرحال باشید و ماندگار در پناه خداوند باشید و خدا نگهدار.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
عالم بشید، برنامه ریزی کنید برای دانا شدن، برای آگاهی از اسرار عالم خبر پیدا کنید، دلتون جوش بزنه که این چیه اون چیه، و بعدم برید دنبال زیبایی. زیبایی هم یه سر زلف او رو بگیرید از اونجا و برید دنبال نیکویی. کار خوب بکنیم، هر روز صبح که بلند شدیم کمر همت ببندیم و اون کمربند زرین رو، زنار رو ببندیم و کار خوب بکنیم. وقت این، خود این میشه سفر، و به تدریج هفته ها میگذره. ضمناً مراقبت نفس بکنید. مراقبت نفس هم اینه که دائما آدم به خودش نگاه بکنه. این کارت خوب نبود، اون قیافه خوب نبود گرفت، اون حرف خوب نبود. آدم نباید بذاره بگذره زمان همطوری کاراشو بکنه و بعد بره، بعد از 30 سال بگه من چیکار کنم، من اینجوریم. اینجوری آقا، یه آقایی بود توی اداره ما یه وقتی، من هر روز عصبانی میشد، هر بنده و فریاد بلند بود. یه روز به من خصوصی گفت آقای قمشی، من الان 15 ساله که دارم فریاد میکنم کار درست نمیشه. گفتم واسه چی فریاد نکنی؟ برای اینکه اگه 15 سال فریاد میکنی نشده، چرا تو باز تجربه میکنی؟ چرا این یه دور دو دور آدم تجربه میکنه، یه راه دیگه انتخاب بکن برای اینکه درست بشه. بنابراین ما اگر که به خودمون نگاه بکنیم، اصلاحات میکنیم خودمون رو. قد افلح من تزکا، خوشا به حال اون کسی که هی نگاه بکنه خود بگه این کارت خوب نبود، اون کارت خوب نبود. قبل از اینکه به دیگران بپردازی، بعد مشنو وقت گران گوشی است، بعد دیگران نمیخواد بشنوی. بعد مشنو وقت گران گوشی است، زشت مگو نوبت خاموشی است. به خودت پرده تو بال من شغل او ای بو ان او به ناس، کلام پیغمبره که خوشا به حال کسی که ای به خودش او را از او مردم باز بده. ما نگاه بکنیم به خودمون. این نگاه کردن سیر تدریجیه، این چله است، یعنی در چله و در کمین خودتون بنشینید که تو این کار چی بود کردی، اون دیروز این کار درست بود. شب به شب این کنترل رو و این ارشاد محاسبه نفس رو انجام بدیم. به تدریج انشالله حرکت میکنیم، میرسیم به اون عالمی که جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. من ختم میکنم به شعر مرحوم پدر که بیا تا شمع هم، پروانه هم، یار هم باشیم، در این صحرا بهار هم، گل هم، خار هم باشیم. گر از دام جهان رستیم، هم پرواز هم گردیم، بر از تیر فلک خستیم، در تومار هم باشیم. رقیب ار آتش افروزد که ما را خانمان سوزد، پناه هم ز آب دیده خونبار هم باشیم. شب صحبت شب ظلمت، چراغ شادی از صحبت برافروزیم، به روز هوشیاری رهبر افکار هم باشیم. الهی دشمنان دادند دست دوستی با هم، چرا ما دوستان پیوسته در پیکار هم باشیم.
جانم ملول گشت زفران و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می شود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور. الهی، من تشنه جرعه‌ای از آب زلال وصال توام تا خیشتن را دریابم و خود را دور یابم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و ارادت به خدمت شما شنوندگان عزیز قرآنی ما. امروز هم از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند ترتیل آن است که در خواندن قرآن درنگ کنی و صدای خیش را زیبا سازی.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه می شیم با همکارمان خانم موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان می کنند.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، در این برنامه با خانم زینب کارین، تازه مسلمان آلمانی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، زینب کارین ماجرای مسلمان شدنش را این گونه آغاز می کند.
من از همان دوران کودکی علاقه خاص به خالق هستی داشتم. بسیاری از اوقات با او فکر می کردم و ارتباط عجیبی میان خود و خدایم احساس می کردم. به همین دلیل از همان دوران در یک سری از مسائل با همسالان خود فرق داشتم و خیلی از کارهای آنان را انجام نمی دادم.
البته دوستان، ظاهراً خدای زینب کارین با خدایی که کشیش‌های مسیحی تبلیغ می‌کردند تفاوت داشت و او خدای مسیحیت تحریف شده را نادرست می‌دانست. او می‌گوید:
با مرور که بزرگتر شدم، دریافتم که تصویر کشیش و کلاس دینی از خدا با آن تصویری که من از خدا برای خودم داشتم کاملاً تفاوت دارد. و بعد این ترتیب اولین سوال‌ها در ذهنم شروع به رشد کرد. در 13 سالگی به این نتیجه رسیدم که تصویر خدای کلیسا یعنی تسلیس برایم غیر قابل تحمل است و تا سن 15 سالگی که با اصرار خانواده مجبور به شرکت در کلاس‌های دینی بودم دیگر کاملا ایمان خود را از دست دادم.
دوستان، زینب در همان حال سرگشتگی و بحران روحی در کورس درس با دختری مسلمان دوست می شود. او کتاب کوچکی مشتمل بر اصول دین اسلام را به زینب می دهد و اولین جرقه آشنایی با اسلام در زینب زده می شود. زینب می گوید
با کنجکاوی شروع به خواندن آن کتاب کردم و وقت به موضوع وحدانیت خدا رسیدم با ولع خاص مطالب را می خواندم. آره، این همان تصویری بود که من همیشه از خدای بزرگ در ذهن خود داشتم و برایم خیلی جالب بود. همچنین داستانهای پیامبران از آدم تا حضرت مسیح، اعتقاد مسلمانان و تمامی آنها نیز جذبه خاصی برایم داشت.
دوستان، آن کتاب کوچک اطلاعات زیادی در مورد اسلام به خانم کارین نداد، اما ذهن کنجکاو و حقیقت‌جویش را به مطالعه درباره اسلام ترغیب کرد. او قبل از همه به خانواده‌اش اطلاع داد که می‌خواهد از کلیسا خارج شود. سپس با بررسی دین مبین اسلام از جهات گوناگون پرداخت و سرانجام پس از مطالعات و تحقیقات فراوان و حتی تمرین عملی برخی احکام اسلام در 20 سالگی مهمترین تصمیم زندگی خود را گرفت و در یک مسجد پس از گفتن شهادتین مسلمان شد. الحمدلله الله لوز می الله لوز یو Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. Siratan mustaqim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. الحمد لله الحمد لله
I'm a Muslim.
قرآن دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای علوی آماده پخش است. ما هم به اتفاق شما مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قرآن دوستان گرامی. دوستان، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید در جنگ یمامه در صدر اسلام 70 قاری و حافظ قرآن به شهادت رسیدند. هر کسی که مسلمان می شد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود قدری قرآن یادش بدهید. سپس با آن شخص می فرمود نماز که می خوانی باید قرآن را نیز در نماز بخوانی. قرآن باید در سینه ها و در لوح ها ثبت باشد تا قیام قیامت.
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تمامی قبایلی که ضد اسلام بودند اطراف مسیلمه کذاب و حقباز را احاطه کرده و شروع به لشکرکشی بر علیه مسلمانان کردند و جنگ یمامه را به راه انداختند. در این جنگ که بین مسلمانان و سپاه مسیلمه کذاب رخ داد، 70 حافظ و قاری قرآن به شهادت رسیدند.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا شده.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
دوستان، دکتر گرینیه، خاورشناس و پژوهشگر فرانسوی که تلاش ها و تحقیقات فراوانی در زمینه علوم اسلامی و قرآن داره، میگه من آیاتی از قرآن را که به مطالب پزشکی و بهداشتی و طبیعی اشاره داشت دنبال کردم و دریافتم که این آیات از هر نظر با معارف و علوم جهانی منطبق است. هر کس دست اندر کار هنر یا علم باشد و آیات قرآن را با هنر و علمی که آموخته است به همان صورت که من مقایسه کردم مقایسه کند، بدون تردید به اسلام خواهد گروید، البته اگر صاحب عقلی سلیم و بی‌غرض باشد.
امروز دنیا در خلأ هویتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است. انسان بی ایمان مثل یک میوه پوک از درون خالی مثل بو میمونه. بشر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسانها دیگه نداره که ارائه کنه. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، انها القرآن یهدی للتی هی اقوم. آدم حس میکنه که واقعا یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین.
سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
در قرآن با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
اگر چنانچه رشحه‌ای از رشحات قرآن
نه کل قرآن، یک رشحه ای از رشحات قرآن
با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما این رو داریم خودمون تجربه میکنیم، این رو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
دوستان عزیز، لطفاً در بخش بعدی برنامه هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 279 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، با هم بشنویم.
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
در آیه 278 یعنی آیه قبل، آیه آمد ذرو ما بقیه من الربا، یعنی مطالبات ربوی رو دیگه نگیرید. اون مقداری که به عنوان سود از مردم میخوای بگیری، مثلا 10 میلیون دادی که 12 میلیون بگیری، 10 میلیون که گرفتی اون 2 میلیونی که بنا سود بگیره دیگه نگیر. بعد میگه فعلم تفعلو، اگر نگفتید ما سودمونو میگیریم، ما کار به حکم خدا نداریم. فعلم تفعلو، اگر انجام ندادید و بازم سراغ سود رفتید و ربا گرفتید، فأذنوا بحرب من الله، پس بدانید که اعلان جنگ با خدا و رسولش دادید. بحرب من الله و رسوله. رباخار فکر نکنه طرفش محرومی نیست که وام گرفتن، طرف رباخار خدا و رسوله و در این جنگ هم شکست قطعی با رباخاره. ممکنه پولش باد کنه، ورم کنه، تورم پولی ممکن داشته باشه، اما هیچ عزت و شرف و محبوبیت و قرب به خدا نداره. بچه‌هایی هم که با پول ربا بزرگ میشن، اینها نسل یادگار باقیات و صالحاتی نیستن، چون خدا قول داده یمحق الله الربا، خدا قول داده ربا رو محو کنه، نابود کنه به تدریج، و یرب صدقات، خدا قول داده که انفاق را رشد بده، ربا رو محو کنه. بنابراین فإن لم تفعلوا، من در آیه قبل گفتم رها کنید، فإن لم تفعلوا اینجا میگه که شوخی هم نداریم، فإن لم تفعلوا اگر رها نکنید شما جنگ با خدا. پس اگر جنگ با خداست، حکومت اسلامی باید با اینا که با جنگ با خدا برخستن برخورد انقلابی بکنه. با ربا خدا جنگ با خداست، محارب خداست. اگر محارب با خداست، باید دیگه از مراجع بپرسیم که اینجا هم احکام محارب با خدا مفسد فی الارض بارش میشه نمیشه. خب حالا رباخار که جنگ با خدا هست میتونه توبه کنه؟ بله. میگه و این توبتم، ای رباخار اگر توبه کنید، فلکم رؤوس اموالکم، اصل مالی که دادی پس بگیر. ببین ما دنیا یا افراط یا تفریط. بعضی کشورها میان میگن هر جوری میتونی استثمار کن، پول در بیار به هر نحو میخوای باش. بعضی کشورها این رقمیان. بعضی کشورها میان اصل مالکیت خصوصی رو لغو میکنن، میگن تو اصل مالک نیستی، تمام اموالت مصادره، کارخونه رو از کارخونه دار میگیرن، زمین رو از زمیندار میگیرن. نه سیستم هایی که اصلا مالکیت رو میگیرن از مالک، نه اونا درسته، نه اونا که میگن مالک شو به هر قیمتی باشه. اسلام میگه فلکم رؤوس اموالکم، او رأس المال، او مال اولت، مال خودت. 100 میلیون دادی میخوای 150 میلیون بگی، 100 میلیونت مال خودت، او 5 میلیون ربا رو نباید بگیری. میگن که به صورت ربا نباشه، شرکتی باشه، تجارتی باشه. یه وقت انسان بانک رو وکیل میکنه، میگه من 100 میلیون به تو میدم، تو با 100 میلیون من جاده بزن، درمانگاه بساز، نمیدونم پل بزن، هر کاری میخوای بکن، من 100 میلیون رو به تو میدم، تو بانک وکیل منی که با این 100 میلیون من تجارت کنی. تجارت کی کردی؟ بس سودشو با هم بخوریم. بانک هم میگه بسیار خوب قبول دارم. یه مضاربه ای، سندی تنظیم بشه، سند قانونی، اونجا حسابش جداست. اگر رباخار خواست بادم ربا بگیره، بدونه که جنگ با خدا میکنه، جنگ با رسول داره، و اگرم توبه کنه رأس مالشو بگیره،
بعد میگه لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم کنین نه زیر بار ظلم برید. این شاید یه نکتهش هم باشه که اگر یکی کسی قبلا ربا گرفته و حالا توبه کرده دیگه اذیتش نکنید. خب یه زمانی ربا گرفته، حالا توبه کرده، رأس المالو گرفته، از ربا هم صرف نظر کرده، دیگه حالا به خاطر گناهان گذشته نباید اینو بگن مسخرهش کنن. لا تظلمون، نه شما ظلم کنید با گرفتن ربا و نه اون ربا گیرنده مورد ظلم قرار بشه به خاطر خلافای سالهای قبلش. السلام علیکم و رحمت الله.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
همراهان ارجمند، به آگاهیتان می رسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:51 هست. در این لحظه دل و جانمان را معطر می کنیم و تلاوت سوره های زها و انشراح با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما
فَتَوَلَّى